ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعیین تاریخ مذاکرات وین برای احیای برجام در هفته جاری خبر داد. گوهر عشقی در سال روز بازداشت ستار بهشتی میگوید فکر نمی کرد فرزندش را ظرف 4 روز در زندان می کشند. و آرمان عبدالعالی محکوم به اعدام برای بار 4 در 3 هفته اخیر به زلول انفرادی منتقل شد. سلام، بعد از ظهر شما در عصر روز دوشنبه 10 آبان 1400 در ایران به خیر. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا باشید. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از تاریخ شروع دور 7 مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی میشود. سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در یک نشست خبری تأکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم‌های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آمریکا می‌گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تأکید کرده است که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای‌اش ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خودداری کرده است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جان باخته در بازداشتگاه منتشر کرد. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، پرده کشید، پرده پاره شد، دست آقا ستار از پوش بست، رفتا با اینا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجبورش وارد خونه ما شدید، اصلا نشون داد. بچم رفت تو ماشین نشینه پانه کرداش. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه. خندیدم بهش، جخ آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده. نفهمیدم بچه من 4 روزه بیگناه میکشن.
گوهر عشقی همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جانش را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که آرمان عبدالعالی، نوجوان مجرم، برای 4 بار در 3 هفته اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. به گزارش این سازمان، حکم او قرار است سحرگاه چهارشنبه 12 آبان در زندان رجای شهر اجرا شود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است. گزارش حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه از او گرفتند و تمام آنها را پس گرفته است. اهدای کارتون 2000 تایی ماسک توسط سفیر کره جنوبی به بیمارستان آتیه تهران واکنش‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. این اقدام مربوط به 4 آبان است که تصویر آن نیز در حساب توییتری سفارت کره جنوبی در تهران منتشر شده است. این موضوع بیشتر از آن جهت واکنش برانگیز شده که کره جنوبی بین 7 تا 9 میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد، اما این پول را در بانک‌های سئول مسدود کرده و میگوید به دلیل تحریم‌ها قادر به آزادسازی این مبلغ نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این اقدام گفت که سفارت کره جنوبی آن کار را در حد طنز نگه می‌دارد. در ماه‌های گذشته بخشی از بدهی کره جنوبی به ایران با موافقت آمریکا برای واردات واکسن، پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل و موارد دیگر آزاد شده، ولی بخش اعظم این منابع مالی همچنان در بانک‌های کره جنوبی بلوک است. یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که حمله سایبری اعلام شد، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیات بیشتری از این ماجرا داده و گفته از پس از این حمله اطلاعات سرور شبکه سوخت بلافاصله حذف شده و ارتباط پمپ بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز بلافاصله قطع شد. این نماینده مجلس دولت پیشین دولت حسن روحانی را متهم کرده که به دلیل کاهش توجهات برای بروز رسانی این سامانه از بعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند باعث آسیب پذیری این سامانه شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران می‌گذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیر عامل در مورد عوامل حمله.
ما دو تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی اوضاعی حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله‌های سایبری را بگیرد، به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیرعامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه، قوه قضاییه گفتم قانون بیارید شما برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کردیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی تر تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور در سن مجدد تو ادریس برگشته بیرون رسن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم های سازمان های دیگر از جیب خود مایه میگذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور میخواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود، راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سال‌هاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمانهای خدماتی را هم دچار مشکل می کند. بلافاصله بعد از سرکوبها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلا نه قانون تصویب شده ای دارد و نه به گفته خودش بودجه ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سال 11 سال میبینیم یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
هیچ مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پس از مدت‌ها اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت واکسن‌های ایرانی کرونا، دو واکسن فخرا و رازی مجوز استفاده اضطراری دریافت کردند. پیشتر تنها واکسن برکت محصول ستاد اجرایی فرمان امام مجوز استفاده گرفته بود و تاکنون کمتر از 10 میلیون دوز آن هم به وزارت بهداشت تحویل شده. تاکنون بیشتر واکسن‌های تزریق شده در ایران سینوفارم ساخته چین بودند، واکسنی که هنوز در اروپا و آمریکا مجوز استفاده دریافت نکرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شرکت برکت از نهادهای وابسته به نهاد رهبری ایران که در ماه‌های گذشته یکی از خبرسازترین شرکت‌ها در این کشور بوده است، از دریافت 1 میلیارد دلار بودجه برای تولید واکسن‌هایی که هنوز تولید نکرده تا ورود این شرکت به عرصه واردات واکسن خارجی سینوفارم. رسانه‌های داخل ایران در روزهای گذشته پرده از نامه‌ای برداشتند که در آن وزارت بهداشت ایران از شرکت سینوفارم خواسته که 20 میلیون دوز واکسن این شرکت به بنیاد برکت فروخته شود. در این نامه بنیاد برکت به عنوان وارد کننده واکسن معرفی شده. این نامه به امضای حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده. هرچند روابط عمومی وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرد.
مجموعه برکت در کنار سایر سازندگان واکسن داخلی تلاش‌های ارزنده در جهت ساخت واکسن کووید 19 کرده و چون این حاشیه سازی‌های آن هم از سوی رسانه‌های رسمی کشور تخریب تولید داخلی و اعتماد عمومی نسبت به واکسن ایرانی است. بنابراین انتظار است رسانه‌ها در انتشار اخبار مهم به ویژه در حوزه واکسن و سلامت دقت عمل داشته باشند و پس از بررسی صحت و سقم آن نسبت به انتشار چنین اخبار اقدام کنند.
برخی رسانه‌های داخل ایران این پرسش را مطرح کردند که در حالی که نهادهایی همچون هلال احمر با اعتبار بین‌المللی در حال واردات واکسن از کشورهای دیگر هستند، دلیل افزودن بنیاد برکت به وارد کنندگان سینوفارم چیست؟ عدم پاسخگویی شرکت برکت در نحوه عملکردش در تولید واکسن باعث اعتراض برخی در ایران شده. یکی از این افراد روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس بود.
از 11 شهریور ماه برادری را به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت معرفی کردید که از 13 شهریور ماه که بنده برای پیگیری مطالبات مردمی با ایشان ارتباط گرفتم، تنها یک پیامک در پاسخ به من ارسال کرده و دیگر نه به تلفن جواب می‌دهد و نه پیامک. این در حالی است که منابع در اختیار دوستان به هیچ عنوان شخصی نیست و متعلق به تمامی مردم است.
حمایت‌های پی در پی از شرکت برکت از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری ایران و خبرهای پیرامون دسترسی آسان این شرکت به اعتبارات دولتی حکومت ایران به شایبه راندخاری نهادهای تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی دامن زده است، آن هم در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که مبارزه با فساد از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتیش بود. دیروز هم مجوز مصرف اضطراری دو واکسن رازی و فخرا از دیگر واکسنهای تولید داخل صادر شد. این در حالی است که چند هفته پیش سازمان غذا و دارو دلیل تأخیر در صدور این مجوز برای واکسن کوفپارس را عدم ارسال گزارش فاز 3 مبنی بر اثر بخشی این واکسن اعلام کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
از همراهیتان با این بخش خبری از رادیو فردا سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها و البته بخش موسیقی. مثل همیشه تا آن زمان شما رو همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی براتون آرزومندم.